همین اشتباه رو نگاه کنین که میخوام خدمت آقای دکتر هم باشیم. ما با مراجعینی مواجهیم که ازدواج دومشونه و داره منجر به طلاق میشه. علت چیه؟ ما بررسی کردیم دیدیم بابا هیچ کس به این عزیز نبوده، به این آقا پسر دختر خانم بگی ببین تو ازدواج قبلیت اشتباهت این بوده، تو ازدواج دوم مراقب باش، یک تو بحث انتخاب، دو تو بحث فرایندی که واسه ازدواج تیمی کنی و مدیریت زندگی. هیچ کس یاد نداده این آدم 10 بار دیگه هم ازدواج بکنه باز همینه. و ما به نظرم یه نکته دیگه که میخواستم خدمتتون بگم توی بحث آمارهای ازدواج و طلاق، به نظرم میتونه همون جور که خیلی میتونه به ما کمک بکنه، خیلی هم میتونه به ما آسیب بزنه و تحلیل های اشتباه بده. ما خوشحال بشیم خدا رو شکر آمار ازدواج رفت بالا، آمار طلاق اومد پایین. به نظرم اینها خیلی اهمیت نداره. چرا؟ چون اولا برای ما مهمه چه ازدواجی انجام شده.
حالا همین هم ما نداریم، یعنی اگر نگاه بکنیم توی 3 ماهه یا 4 ماهه نخست سال 1399 ما بیشترین آمار تاریخی طلاق رو ثبت کردیم.
چرا؟ چون یک ماه اسفند ممنوع بود طلاق گرفتن. ببینید یه نکته داخل پرانتز بگم که حالا حضرت عالی هم حتما برش اشراف دارین، آمار یک علمه، یعنی واقعا منم میخوام راجع به اعداد صحبت کنم میترسم.
دو تا باید بشه 4 تا
و تحلیلش خیلی مهمه، یعنی ممکنه دو تا 4 تا رو من برای شما بزنم، شما یه تحلیل بکنین برای من یه تحلیل دیگه داشته باشه. برای من اصلا مهم نیست که آمار ازدواج بره بالا یا نه، من میگم ازدواجی درسته، یعنی آمار ازدواجی درسته که بگیم آقا این بر شیوه منطقی انجام شده. وگرنه ما هی تشویق کنیم، ببینید من یه نقدی دارم واقعیتش، تو کلاس همیشه میگم یه شعاری، حرف درستی، ازدواج آسان، اما هیچ کس نمیاد بگه بابا این ازدواج آسان منظور چیه؟ الان منظور چیه تو جامعه که خب سخت نگیریم، دختر پسر به هم برسن، اذیتشون نکنیم، حالا همدیگه رو بشناسن، 1 سال، 2 سال، 7 سال، 14 سال، عددهای مراجعین منه که آره همدیگه رو بشناسن و بریم جلو، خب بعدش چی؟ و این مسائل نگران کننده است. هیچ کس نیست این وسط نقش واسطه، که به نظرم این کمکاری نخبگانه، نخبگانی که امروز باید نقش آفرینی بکنن به هر دلیلی یا انگیزه
ما ندارن. الان داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم که به قول خانم اصلانی یک در واقع میتونم بگم الگوی تمام عیار داریم بابتش، و به قول شما ما نیاز به یک بازشناسایی و معرفی این الگو داریم. اما وقتی نگاه میکنیم، میایم کف جامعه رو نگاه میکنیم، کف خیابون رو نگاه میکنیم، ونک به پایین رو نگاه میکنیم، میبینیم که این در واقع از همگسستگی و از همگسیختگی
اتفاقا از ونک به پایین که گسیختگی کمتره که
حالا من اینجوری نمیبینم،
انسجام خانواده بیشتره.
واقعیتش اینه که من این شکلی نمیبینم،
هیچ وقت آرامش و نظام تربیتی نمیبوده.
نه بحث این رو ندارم، بحث از همگسیختگی اقتصادی رو من در واقع میخوام بهش اشاره بکنم، که واقعا از ونک به پایین از همگسیختگی اقتصادی ما داریم، تعارف هم نداشته باشیم با هم دیگه، از چارهای ولیعصر به پایین ما از همگسیختگی اقتصادی داریم.
ولی دلیل نمیشه که بگیم از همگسیختگی خانوادگی هم داریم.
من دارم در مورد اقتصاد صحبت میکنم.
و طبیعتا اثرش رو میذاره روی خانواده،
ولی اثرگذار خواهد بود روی خانواده. میبینیم در واقع اون فرهنگ فولکلوری که ما توی حالا خیلی از شهرهامون داشتیم، خیلی از در واقع فضاهای سنتی ترمون داشتیم، بدون این که بشناسیم که جایگزین چیه داریم جایگزینش میکنیم و اون ریشه ها از بین میره. آقای سید حسن موسوی چیلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم به ما پیوستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه. قربان
به نام خدایی که در این نزدیکیست، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان حضوری و تلفنیتون و همراهان و همکاران عزیز شما.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
تبریک میگم هم به اعضای خانواده و هم به بازنشستگان.
متقابلا ما هم به شما و خانواده محترمتون تبریک میگیم. آقای دکتر اسحاقی، برگردیم به این نکته، پرسش کلیدی ابتدایی برنامه ما، رابطه دو سویه جوان و خانواده امروز چگونه است؟
من هم مجددا خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و همکاران گرامی و مهمانان شما سلام عرض میکنم. امروز رو که روز خانواده نامگذاری شده، روز نزول سوره هل اتی 25 ذی الحجه هست و نمونه کامل و اتم خانواده با اعضای متکامل خودش رو که در دسترس ما گذاشته رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه. ما باید تلاش بکنیم که اولا این الگوها رو بشناسیم، بعد تبدیل به الگوهای عصری بکنیم که قابل دسترسی هم باشه، و رابطه بین جوان و خانواده هم که سوال شما بوده و سوال مهمی هم هست، پاسخ دادن به او از جنبه‌های مختلف قابل تر هست. ولی نکته ای رو که میخوام عرض بکنم اینه که یکی از راه‌های شناخت نیمکره ذهنی جامعه جوان ما و خانواده ها بعضی از این پیمایش هاییست که با دقت علمی انجام شده. این نشون میده که جامعه جوان ما کماکان در کانون خانواده احساس آرامش بیشتری پیدا میکنه و خانواده و تشکیل خانواده جزء امیال و آرمان ها و برنامه هاشون هست، و این نشون میده که اعضای خانواده نقش و کارکردی رو که در خصوص خودشون دارن، گرچه در طول سالها دچار تغییراتی شده این نقش ها کارکرد ها، ولی کماکان ما در جامعه ایرانی خانواده رو با جایگاه و نقش منحصر به فرد خودش داریم که علارغم تأثیراتی که از سبک زندگی غربی پذیرفته و همچنین به خاطر کوتاهی‌هایی که در مدل سازی های و الگو سازی ایرانی اسلامی داشته، ولی تونسته نقش و جایگاه خودش رو حفظ بکنه. جوانان هم در بحث خانواده اون بستگی و دلبستگی که به خانواده دارن هم توی این پیمایش ها و مطالعات دیده شده، ولی چالش های هم وجود داره و کسی هم منکر اونها نیست. مهمترین چالشی که امروزه در مورد خانواده به عنوان مهمترین پایه و نهاد اجتماعی ما داریم و از اون رنج میبره، بخشی از ندانستنها و نتوانستنها که هم شامل اولیا و والدین میشود و هم شامل فرزندان و به ویژه جوانان. اشاره کردن دوستان که خانواده ها و پدر و مادرها نمیدانند چگونه و نمیتوانند به چه صورتی با جوانهای خودشون ارتباط بگیرن، نیازهای اونها رو بشناسن و بتونن به صورت منطقی اونها رو برطرف کنن. در حقیقت میشه گفت که این رابطه خوبی بین والدین و جوانان و فرزندان وجود دارد و تمام پیمایش‌ها نشون دهنده جایگاه بالا و والای خانواده در میان جوانان هست. مشورت‌هایی که جوان‌ها با خانواده می‌کنن، سفرهایی که میخوان برن، اوقات فراغت خودشون در بعضی از پیمایشا بالای 60% جوانها وقتی که به گزینه انتخاب همراه برای سفر و اوقات فراغت میرسن، باز بودن با خانواده رو ترجیح میدن. این نشون میده که ما با یک ارزش و یک سرمایه اصیلی مواجه هستیم که باید برای حفظ و تعالی اون تلاش بکنیم. ولی در حال اون دو چالش مهم که گفتم، ندانستنها و نتوانستنها، باید
این به شما و همکارانتون در شورای عالی انقلاب فرهنگی برمیگرده. رهبری معظم انقلاب از سال 1389 بحث سبک زندگی رو مطرح کردن، سبک زندگی ایرانی اسلامی. سال 1393 رسیدیم به یک تشکل و یک در واقع کمیسیون در شورای عالی انقلاب فرهنگی که بحث سبک زندگی رو پیگیری میکرد. تا اونجایی که من عددها رو پیگیری کردم، یه چیزی حدود 32 تا آیین‌نامه و شیرنامه و دستورالعمل رو تهیه کردن دوستان توی اون شورا، ولی در نهایت اون کمیسیون سبک زندگی منحل اعلام شد. و همچنان برای خود من به عنوان یک خبرنگار این پرسش مطرحه، به رغم تأکیدات فراوان رهبری معظم انقلاب چرا این اتفاق افتاد؟ حالا اگر نیاز بود به این، یعنی نیاز که هست قطعا، ولی اگر فرصت بود به این پاسخش بر میگردیم و سعی میکنیم پیگیریش بکنیم. آقای موسوی چیلک، دیدگاه شما رو بشنویم در خصوص صحبتها و پرسشی که مطرح شد.
ببینید، واقعیت اینه که علارغم همه تمهیداتی که اتخاذ شد، سیاستگذاری‌هایی که در جاهای مختلف انجام شد، امروز یک شرایطی رو داریم که میتونیم بگیم حال خانواده ما خوب نیست. من به چند تا شاخص اشاره میکنم. وضعیت طلاق رو نگاه بکنیم. آمار در 3-4 هفته قبل بود رئیس پزشک قانونی اعلام کرده بودن از پرونده ها در حوزه کودک آزاری و همسر آزاری و موضوعات مشابه. همینطور پژوهش های دیگه ای که در خود حوزه طلاق انجام شده و به عوامل مرتبط در شیوع بیشتر طلاق به یافته هایی در واقع رسیدن که اونجا هم باز نشون میده که حال خانواده ما خیلی خوب نیست. جرایم و دعاوی خانوادگی هم همین رو نشون میده. من اینا مشخصه های کاملا شفافی هستن که روند رو به رشدی رو دارن نشون میدن. آیا این اقتضای جامعه ماست؟ من میگم هم بله هم خیر. یعنی اینه که همه جوامع در واقع این مسیر رو طی بکنن، ما هم این مسیر رو الان داریم طی میکنیم. تمهیداتی هم اتخاذ شده ولی اثر بخش نبوده، چون خانواده جزیره نیست. این کمیسیونایی که شما اشاره کردید در جاهای دیگه تشکیل میشه، ستاد ملی زن و خانواده، عموما جزیره‌ای به موضوع برخورد می‌کنه. در حالی که موضوع خانواده به دلیل اون ویژگی نهادهای اجتماعی از همدیگه تأثیر می‌پذیرن و بر هم تأثیر می‌گذارن.
در حالی که من فکر می‌کنم اگر قراره که سیاست‌گذاری اتفاق بیفته توی این حوزه، با شما موافقم این بحث جزیره‌ای بودن رو، ولی اونجایی سیاست گذاری باید اتفاق بیفته که جامعه الاطراف‌تر باشه برای سیاست گذاری.
آره،
و به نظر میاد که شورای عالی انقلاب فرهنگی از بقیه نهادها، ارگانها وجاهت بیشتری داره برای این ماجرا.
حالا من خیلی اینجوری موافق نیستم، ضمن احترامی که برای
خواهش میکنم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم
قائل هستم. من اگه ما یک سیاست های کلی نظام داریم در حوزه خانواده، سیاست داریم توی این حوزه، سال 94 ابلاغ شد، خود من، خانم دکتر بروجردی، آقای دکتر مشکینی، از کسایی بودیم که یک سال و نیم به مجمع می رفتیم جلساتش برگزار می شد. بیشتر از این باب که بشه یک هماهنگی بین سیاست هایی که در جاهای مختلف اتخاذ می شه در حوزه خانواده با همین نگاه جامعیت اتفاق بیفت، چون نیفتاد. دلیلش اینه که هر کی کار خودش می کنه. شورای اجتماعی کشور کار خودش می کنه، شورای انقلاب فرهنگی کار خودش می کنه، معاونت زنان کار خودش می کنه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان کار خودش می کنه، سازمان وزارت تعاون کار رفاه کار خودش می کنه، کمیته امداد کار خودش می کنه. میخوام بگم اتفاقا این تعدد مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه خانواده
حالا الزاماً فقط خانواده این شکلی نیست، یعنی حوزه های دیگرمون هم نگاه میکنیم. بله، توی فرهنگ، توی سیاست، توی اقتصاد، توی موارد اجتماعی. بله، این تشتت ارگان های تصمیم گیر و تصمیم ساز متاسفانه خیلی خیلی زیاد دیده میشه.
بعدم رها میشه، درست شد؟
بله،
یعنی سیاست نوشته میشه، بعد کسی باش کاری نداره، چون هرکی ساز خودش رو میزنه. ما چون نمیدونیم چه کاری امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم برای خانواده مهمه، هر کسی از زاویه دید خودش یه کاری انجام میده، درست شد؟ و تا زمانی که ما محور پیوست خانواده در تصمیم گیری های ما مبنا قرار نگیره، این اتفاق به نظر من با این کمیته ها و کمیسیون هایی که اتفاقی نمیفته. تجربه 26 سال کار من تو این حوزه است. به نقطه بعدی، ما یک واقعیت رو نباید فراموش کنیم. امروز تو مرحله گذاریم. در مرحله گذار ظهور و بروز یک سری پدیده ها خیلی غیر طبیعی نیست. من در گذشته جلوی پدرم پامو دراز نمی کردم. یک واقعیتی است. هیچ موقع جواب اگر تندی هم می کردن من شمای نوعی جوابشو نمی دادیم.
بله.
اما امروز بچه ها در خیلی از موارد جلوتر از والدینشون هست. مطالباتشون، نیازهاشون، معیارهاشون، الگوهاشون.
یک نظریه جهانی وجود داره که میگه نسل تازه نسلیه که نسبت به همه نسلهای گذشته و همه ادوار بشری پیش از خودش هم داناتره، هم باهوشتره و هم ثروتمندتر.
ضمن اینکه مطیع‌تر نخواهد بود. یعنی ما در دوران قبل مطیع مطلق بودیم. بچه امروز اینجوری نیست، چون انقدر اطلاعات داره. درست شد. حالا ضمن این که بالاخره یک سری حریم هم از بین رفته، ما این رو نفی نمی کنیم. لذا یک ارتباط منطقی در عرصه سیاست گذاری به صورت همه جانبه تو این حوزه وجود نداره.
بله.
ضمن این که ما این رو بپذیریم، اگر مواد مخدر افزایش پیدا کرد، ما الان 4,400,000 معتاد دائم و تفننی داریم. آمار رسمی مخدر ریاست جمهوری، خب طبیعتاً احتیاط تأثیرش رو میذاره. درست شد. وقتی ما توی جامعه زندگی میکنیم طبق آمار وزارت بهداشت 23-25% مردم حداقل یک اختلال دارن، طبیعتاً روی کیفیت زندگی و کیفیت روابط درون خانواده تأثیر منفی خودش رو خواهد گذاشت. وقتی بسیاری از مردم ما میگیم سواد اجتماعی، سواد سلامت روان، درست شد، ممکنه من محفوظاتم بیشتر شده باشه، اما چقدر نظام های آموزشی ما، حوزه های فرهنگی ما و حوزه های مرتبط ما در حوزه های علمی، فرهنگی و آموزشی در ارتقای سواد سلامت روانی و سواد اجتماعی برنامه ریزی داریم و تلاش کردیم.
ناله.
بپذیریم این موضوع رو که ما نظام آموزش ما، حوزه های فرهنگی ما بسیار بسیار عقبتر و ناکارآمدتر از آن چیزی هستن که جامعه نیاز داره. جوان ما برای فرداش تربیت نمیشه. این رو بپذیریم. لذا به همین دلیله که این تعارضات به وجود میاد. نکات که اشاره میکنه تو بحث طلاق، فاصله زندگی مشترک داره کم میشه، معیارها داره کم میشه، اون پختگی لازم رو ندارن، علارغم این که سواد رسمیشون ممکنه بیشتر شده باشه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی.
من یه نکته‌ای داشتم. عرضم به حضورتون که نگاه کنید، من یه مقداری خلاصه نقد دارم به صحبت آقای دکتر. اونم این هست که ما هیچ نهادی بالاتر از شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیستم فعلی کشورمون نداره.
به شما موافقم.
یعنی هیچ قانونی نیست که شورا تصویب بکنه و بگن نمیشه اجرایی بشه چون فلان نهاد مخالفه. رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضاییه و افراد حقیقی و حقوقی دیگه همه تو این شورا هستن. خب این که کار عملیاتی نمیشه یعنی این شورا نتونسته کار رو جلو ببره و نتونسته از نخبگان استفاده بکنه. این که ما بگیم بله خب چند تا نهاد، اولا که همه نهادها مطابق تصریح نظر حضرت آقا مقام معظم رهبری زیر مجموعه شورا باید عمل بکنن و همه باید خودشون رو همسو بکنن با شورا. این که شورا اینقدر ضعیف شده، این دیگه برمیگرده به عملکرد مسئولین و ما تو حوزه خانواده داریم اصطلاحا چوب این ضعف شورای عالی انقلاب فرهنگی رو می‌خوریم. امروز که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید یک قرارگاه باشه و به صورت مستمر جلسات داشته باشه، مثل قرارگاهی که برای مبارزه با کرونا است، خب این همین قرارگاه باید در رابطه با بحث خانواده وجود داشته باشه. یک قرارگاه
من حالا بزرگتر حتی میبینمش و در حوزه فرهنگ. بله قربان.
پس اجازه هم بدید بعد صحبت
هر جا سلام میدونید وارد بحث بشین.
بله هر جایی که شما اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم در خدمت شما ایم. من فقط میخوام بگم که
این دوستمون
بفرمایید شما بفرمایید. آقای گلرخی صحبتشون منعقد شد، بفرمایید.
جناب آقای گلرخی بیانشون رو کامل بفرمایید.
ما در خدمت شما هستیم. عرضم همین بود که شورای انقلاب فرهنگی اون وظیفه‌ای که داره رو اجرا نمی‌کنه و اون چیزی که ما داریم باش میسنجیم هم متن قوانینه، هم فرمایشات مقام معظم رهبری، یعنی توقعاتی که رهبری داشتن، خب کدومش رو شورا تونسته عملیاتی بکنه؟ یعنی در چند سال اخیر کلا شورا چند جلسه برگزار کرده؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی. بعد از اون طرف میلیاردها دلار داره هزینه میشه، اعم از رسانه و کارهای دیگه، خرابکاری چه و چه، که آسیب بزنن به بحث خانواده و دیگر قضایا. خب شورای عالی انقلاب فرهنگی کجاست؟
خدمت دوستان، ببینید اتفاقا در حوزه خانواده ما سیاست‌های کلان داریم، سیاست‌های اجرایی داریم، برنامه ملی داریم، نهاد ملی هم داریم. نهاد ملی که بتونه اونها رو ساماندهی بکنه، هماهنگی بکنه. اون تشتتی که دوستان گفتن ممکنه در برخی از موارد به صورت موجبه جزئی بگیم هست، ولی در هر حال ما نهادهای اصلی داریم که ساماندهی سیاست‌ها و برنامه بر عهده‌شون هست و این کار هم انجام میدن. شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشترین مصوبات مورد نیاز در حوزه خانواده و مسائل فرهنگی رو داشته از سالهای قبل. در مقایسه با مجلس اگر شما نگاه بکنید این اصلا قابل مقایسه نیست. قوانینی که مجلس گذاشته در حوزه خانواده با قوانین و ببخشید سیاست‌ها و ضوابطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه خانواده گذاشته. من این سه رو عرض بکنم مختصر که شورای عالی اون وظایف.
من فقط بگم ما 7 دقیقه زمان داریم و خواهشم اینه که مدیریت زمان بفرمایید دوستان.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اون وظایف اصلی خودش رو که در حوزه اصلی سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی هست و برنامه‌ریزی‌های کلان هست و همچنین نظارت بر حسن اجرا رو انجام داده و همه اینها قابل ارائه هم هست. در حوزه خانواده اتفاقا ما علاوه بر سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن در مصوبات شورای به ویژه در سند جامعه مهندسی فرهنگی کشور همه اضلاع و ابعاد خانواده بهش توجه شده. این نکته اول. بر اساس این سیاست‌های کلی باید ما بریم به سمت برنامه. برنامه یعنی چی؟ یعنی زمان و مکان داشته باشه، اعتبار و بودجه داشته باشه و مجری و همکاراش معلوم بشه. میشه تحت عنوان برنامه. برخی از سیاست‌ها اگر اجرایی نمیشه برای اینه که تبدیل به برنامه نمیشه و همون بالا میمونه.
آقای دکتر اسحاقی،
آقای دکتر اسحاقی،
من یه سوال بپرسم. چه کسی در واقع موظفه که این برنامه رو ایجاد بکنه؟
الان عرض میکنم خدمت شما. برنامه ملی خانواده اون هم تدوین شده و تصویب هم شد. دقت میفرمایید در ابواب مختلف و ابعاد مختلفی که حالا دوستان دارن بحث میکنن در اونجا تبدیل برنامه شده. برای چند برنامه 5 ساله هم تقسیم بندی شده. ستاد ملی زن و خانواده به عنوان نهاد ملی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده. رئیس این ستاد رئیس جمهوره. به عنوان یک کابینه حوزه مسائل خاص زنان و خانواده هست. بنابراین در ایجاد سیاست ها و تدوین برنامه های کلان عرض می کنم برنامه کلان که همه دستگاه باشه و تقسیم کار این کار صورت گرفته و که ایجاد هماهنگی باشه، تشتت نباشه، هم افزایی باشه و همچنین ابعاد نظارت هم دیده بشه. همه ذینفعان و ذیسهمانی که در حوزه خانواده نقش و مسئولیت دارن دیده شدن. بنابراین یک کار جامعه هست. بخشای از اونا هم اجرایی شده کم و بیش و تغییرات اونا هم ممکنه به صورت آنی ما اونها رو مشاهده نکنیم، ولی مهم اینه که این سیاست ها بتونه در مسیر اجرایی و ریل درستی قرار بگیره. حالا ممکنه کندی داشته
ریل گذاری الان درسته آیه دکتر اسحاقی؟
به نظر بنده نظرات به این سیاست ها و این برنامه ها بر اساس مطالعات و نظر نخبگان دانشمندان مطالعاتی که در کشور صورت گرفته بالاخره اینجوری عرض بکنم عقل جمعی صاحب نظران در کشور حوزوی دانشگاهی هر کسی که بحثی داشته اینها در این سیاست ها
پس شما معتقدید سیاست گذاری درسته منتها بحث اجرایی شدن این سیاست گذاری چی؟ اون درست داره پیش میره؟
حالا عرض میکنم ببینید سیاست ها تبدیل به برنامه میشه، برنامه ها تبدیل به برنامه های 5 ساله و برنامه سالیانه بشه که اونها اجرا بشه. ما
الان شده یا نشده
عمومی داریم، یه مشکل عمومی داریم که مثلا شما برنامه 5 ساله پنجم رو که خیلی خوبم تدوین شده یا برنامه ششم چند درصدش اجرایی میشه؟ شما ملاحظه بفرمایید برنامه پنجم که اتمام رسیده مجلس شورای اسلامی ارزیابی که داره بین 25 تا 27% اینا اجرایی شده. و به طور کلی سیاست ها و راهبردها.
آخه برنامه های قبلیمون هم توی خوشبینانه ترین حالت رسیده به 30% حوزه اجرا. یعنی این یه معضلیه خودش، این که ما برنامه رو جوری می نویسیم که نمیتونیم اجرایش بکنیم، این خودش یه بحث دیگه است.
به خاطر ذات اون سیاست بله. و برنامه هست
بله.
برخی از اونها مربوط به نحوه اجرایی کردن.
خیلی متشکرم.
اونا رو اجرا میکنن.
ممنونم آقای دکتر صابی.
خیلی متشکرم. در حوزه خانواده از نظر کلی اگر بخوایم عرض بکنم، اون
بله.
چیزی که در قالب سیاست ها و برنامه ها هست
بله.
که دولت ها موظف باشن، اینها تدوین شده هست. وظایف برای همه نهادها هست.
ممنونم. متشکرم آقای. ممنونم آقای صابی. خانم اصلانی بفرمایید شما.
خدمتتون عرض کنم که من هم معتقدم که ما در حوزه سیاست گذاری واقعا شاید در دنیا بی نظیر باشیم، یعنی بی نظیر ترین سیاست ها و ساختار سازی ها و ریل گذاری ها رو داریم. در برنامه گام دوم به نظرم میاد که واقعا همه باید همت بکنن. یه بحث بسیار مهم اینه که اون همت و اون حس لازم برای تقویت بنیان خانواده کمه یا نیست. به نظرم میاد که اگر این حس ایجاد بشه و این سیاست ها تبدیل به برنامه هایی که فرمونده، الان توسعه پنجم بالاترین و ارزشمندترین موضوعات رو در حوزه خانواده داشت، ولی حالا به دلایل مختلف یا نگرش های سیاسی یا نگرش های مختلف باعث شد که برنامه توسعه پنجم در حوزه خانواده، من فکر نمی کنم این 27% که فرمودن در حوزه خانواده خیلی به این عدد ما رسیده باشیم در برنامه توسعه پنجم. بنابراین به نظرم میاد که گام های خوبی برداشته شده و خانواده های ما خودشون هم توان بازیابی و بازسازی خودشون رو دارن. ببینید آقایید، ما الان مشکلمونه که همه فعالیت و وظایف خانواده رو میخوایم منتقل کنیم به نهادهای مدنی، اما به نظرم این بحثی که امروز اینجا شد باید برگرده به اینکه خانواده چگونه خودش رو باز روان و بازیابی بکنه، بازسازی بکنه، چگونه و از چه منظری و از چه جایگاهی بتونه فرزندان رو همچنان در کانون گرم خانواده نگه داره. بعد بیایم بگیم که این سیاست‌ها حمایت بکنه از خانواده. یعنی ببینید باز هم تو این امروز به نظرم بس این گونه پیش رفت که ما حواشی رو به خانواده ملحق کردیم. من بحث خودم و ایده خودم اینه که ما اول خانواده رو مجاب بکنیم که تو میتونی خانواده رو نجات بدی، میتونی اعضای خانواده رو کنار هم داشته باشید، سوالات خانواده رو پاسخ بدی، بچه ها رو دلگرم به این خانواده بکنی علی رغم مشکلات اقتصادی. حالا بیایم بگیم که مسئولین باید چیکار بکنن که این خانواده تو این مسیر بتونه راه.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی چیلک، 30 ثانیه خدمت شما.
من میگم اگر ما بسیاری از این سیاست ها رو هم نداشتیم اتفاقی در حوزه خانواده نمیاد. این ما قانون برنامه پنجم،
یعنی یه جایی ما با تضاهم این سیاست گذاری مواجهیم.
هیچ تأثیری بسیاری از این سیاست ها در حوزه خانواده
نداره.
حالا اگر فرصت یک روز نقد سیاست ها و
حتما این کارو خواهیم کرد. حتما
من فقط اینو میخوام بگم، لایحه برای قانون برنامه پنجم، لایحه امنیت زنان خانواده بود، برنامه ششم هم بود. چی شد؟ برای کسی مهم نیست که در درون خانواده چه اتفاقاتی داره میافته. رها کردیم، ما تمام انرژیمون رو گذاشتیم رو بخش اقتصاد، اتفاقا هم که موفق نبودیم.
خیلی ممنون.
این خانواده تحت تاثیر همه این شرایط میتونه امن آرامش باشه یا غیر امن و در واقع بی‌ثبات.
خیلی پیشنهاد خوبی بود. حتما توی آینده نزدیک اصلا برنامه‌ای رو میگذاریم در مورد نقد همین سیاست ها. ممنون و متشکرم آقای دکتر موسوی چیلک، ممنون آقای گلرخی، واقعا فرصت نیست.
خیلی عالی. من فقط در حد یک نکته بگم، این که جناب شریفی
موسیقی پایمون
واقعا شدنیه، ما سخت نکنیم. به نظرم ابزارهاشو داریم،
بله.
زیرساختهاشو داریم، فقط یک مقداری همت
می‌خواد
و کمک از نخبگان.
خیلی متشکرم خانم اصلانی، سپاسگزارم. آقای دکتر اسحاقی از شما هم ممنونم و سپاس از همه شما بینندگان و شنوندگان ارجمند و محترم. روز خوش، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و مهربون. سلام شنوندگان ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشین.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو